ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعضای سازمان همکاری های شانگهای در بیانیه مشترک خود خواستار حل مسالمت آمیز بحران گرجستان شدند. وزیر خارجه فرانسه میگوید سران اتحادیه اروپا اعمال مجازات بر روسیه را در دست بررسی دارند. چین و عراق بر سر یک قرارداد نفتی 3 میلیارد دلاری به توافق مقدماتی دست یافتند. ساعت 21 به وقت ایران، دمای هوا در تهران 33 درجه و در پراگ محل پخش رادیو فردا 23 درجه. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. امروز پنجشنبه هفتم شهریور ماه 1387 و برابر است با 28 اوت سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و با مجموعه ای از خبر و گزارش‌هایی که همکارانم هم برای شما تهیه کردند، از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اجازه بدهید نخست فشرده‌ای از تازه‌ترین خبرها را از الهی روانشاد بشنویم، بعد فهرست مجله شبانگاهی را به اطلاعتان میرسانم. خانم روانشاد،
شبتون بخیر. اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای امروز در بیانیه نهایی خود درباره تنش‌های موجود بر سر گرجستان ابراز نگرانی کردند و خواهان حل مسالمت‌آمیز این مسئله از راه گفتگو شدند. روسیه در صدد بود حمایت حاضران در نشست امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان را از مواضع خود در ارتباط با مناطق جدایی‌خواه گرجستان جلب کند. آقای مدودیف گفت که در طی گفتگوهایش با سران سازمان همکاری‌های شانگهای این نتیجه گرفته شد که رویدادهایی مانند آنچه در گرجستان می‌گذرد کمکی به نظام جهانی نمی کند و کشوری که آغاز کننده ستیزه جویی بوده است باید عواقب آن را تحمل کند. خبرنگاران می گویند آقای مدودیف نتوانست پشتیبانی صریح سران حاضر در اجلاس دوشنبه را از مسکو تضمین کند. رؤسای مجلس قانونگذاری 8 کشور شمال اروپا و منطقه بالتیک اقدام روسیه را در برسمیت شناختن اوستیای جنوبی و ابخازیا محکوم کردند. در بیانیه رؤسای پارلمان‌های این 8 کشور، این اقدام روسیه با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و اصول سازمان همکاری و امنیت اروپا مغایر خوانده شده است. نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند، ایسلند، استونی، لتونی و لیتوانی از روسیه خواستند در تصمیم خود بازنگری کند. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه میگوید سران اتحادیه اروپا موضوع اعمال مجازات و تحریم‌هایی بر روسیه را در دست بررسی دارند. آقای کوشنر گفت اتحادیه اروپا برای نشان دادن تصمیم راسخش به نپذیرفتن خشونت در گرجستان میکوشد تا بیانیه‌ای قاطع تهیه کند. مسئولان عراق و چین میگویند بر سر یک قرارداد 3 میلیارد دلاری همکاری‌های نفتی با یکدیگر به توافق مقدماتی دست یافتند. این توافق ظاهراً در پی دیدار وزیر نفت عراق از چین صورت گرفته است و باید به تایید کابینه عراق برسد. بر پایه این توافق شرکت ملی نفت چین در توسعه میدان نفتی الهدب در عراق سرمایه گذاری می کند. شرکت ملی نفت چین در سال 1997 میلادی بر سر توسعه این میدان نفتی با رژیم صدام حسین به توافق رسیده بود، اما به دلیل اعمال تحریم های سازمان ملل بر بغداد، مسائل امنیتی ناشی از هجوم نیروهای ائتلاف به عراق و سرنگونی صدام حسین فعالیت های خود را در این طرح متوقف کرد. روسیه امروز موشک غارپیمای جدیدی را آزمایش کرد. خبرگزاری های این کشور از قول سخنگوی نیروهای استراتژیک هسته‌ای روسیه خبر دادند که آزمایش 6000 کیلومتری موشک توپول RS-12M با موفقیت انجام شد. روسیه میگوید ساخت این موشک غارپیما در واکنش به تصمیم آمریکا در ایجاد یک سپر پدافند موشکی صورت گرفته است. اعلام این خبر مصادف بود با اعلام نارضایتی روسیه از تعداد ناوهای ناتو در دریای سیاه. روسیه میگوید که دست به اقداماتی احتیاطی خواهد زد. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کردند که دست کم 100 چپ نظامی را در نبردهای 4 روزه در استان هلمند در جنوب افغانستان کشتند. نیروهای ائتلاف میگویند شپ نظامیان از روز دوشنبه با استفاده از مجموعه سلاح‌های سبک و سنگین گشتی‌های افغان و ائتلاف را چندین بار مورد حمله قرار دادند. حملاتی که تا امروز پنجشنبه ادامه داشت، گشتی‌های افغان و ائتلاف با آتش شپ نظامیان پاسخ داده و از جنگنده‌های نیروی هوایی نیز درخواست کمک کردند. در بیانیه نیروهای ائتلاف آمده است که این درگیری‌ها هیچ تلفات انسانی هم از غیر نظامی نیروهای ائتلاف افغان نداشته است.
با سپاس از الهی روانشاد نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. روسیه انتظار داشت در نشست سازمان همکاری شانگهای حمایت دیگر کشورهای عضو این سازمان را از اقداماتش در گرجستان به دست آورد، اما چنین نشد. نگاهی به این اجلاس. رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر راجع به خطر فعالیت‌های هسته‌ای ایران هشدار داده است. گزارشی در این باره خواهید شنید. اقدامات روسیه در گرجستان و تنش در روابط آمریکا و روسیه کشورهای اروپایی و خاورمیانه را به فکر بازبینی منافع استراتژیک خودشان انداخته است. ایران در این میان چه وضعیتی دارد؟ در همین مجله شبانگاهی. حزب دموکرات آمریکا در همایش ملیش باراک اوباما را رسماً به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. نگاهی خواهیم داشت به زندگی نامه اوباما. 3 ایرانی بهایی در یمن بازداشت شدند و احتمال تحویل دادنشان به ایران منتفی نیست. گفتگوی در این باره خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. سران حاضر در نشست شانگهای امروز با صدور بیانیه نهایی خود از بروز تنش میان روسیه و گرجستان سخت ابراز نگرانی کردند. اعضای سازمان همکاری شانگهای عبارتند از ازبکستان، تاجیکستان، چین، روسیه، قرقیزستان و قزاقستان. ایران و هند و مغولستان و پاکستان هم به عنوان عضو ناظر در این اجلاس شرکت می‌کنند. توضیحات بیشتر را هم از امیر زمانی فر می‌شنوید.
در نشست امروز سازمان همکاری‌های شانگهای، دولت‌های حاضر نگرانی عمیق خود را نسبت به تنش‌های موجود در گرجستان ابراز کردند، ولی در این حال از حمایت صریح از مسکو در مقابل غرب خودداری کردند. اعضای حاضر در نشست امروز با صدور بیانیه‌ای که آن را بیانیه دوشنبه نام نهادند، نگرانی خود را از تنش‌های به وجود آمده میان روسیه و گرجستان بر سر منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی اعلام کردند و از همه شرکت کنندگان در جلسه خواستند مشکلات موجود را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند. در همین حال دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه که به خاطر حمله نظامی اخیر آن کشور به گرجستان به شدت مورد انتقاد کشورهای غربی بوده است، گرجستان را به دلیل آنچه تهاجم غیر مسئولانه و به گفته وی جنایتکارانه بر ضد اوستیای جنوبی خواند، مورد انتقاد قرار داد.
کاملا مشخص است که چه کسانی به دنبال اهداف خودخواهانه خود هستند و مقامهای گرجستان را تشویق و حتی تحریک کردند.
روسیه در همین هفته اعلام کرد که استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا را به رسمیت می‌شناسد، اقدامی که از سوی غرب به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفته است در نشستی در روز دوشنبه با سران اتحادیه اروپا تحریم علیه روسیه را نیز بررسی خواهند کرد. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی طی سخنانی به شدت از نیروهای ناتو انتقاد کرد و گفت که این نیروها نه تنها به برقراری امنیت در افغانستان کمک نکردند، بلکه حضور آنها به کشته شدن مردم بیگناه نیز انجامیده است. آقای احمدی نژاد کشورهای غربی را متهم کرد که به برخی کشورها پیشنهاد عضویت در ناتو دادند تا به گفته وی همگرایی موجود در منطقه به خطر بیفتد. گرجستان اخیراً درخواست عضویت این کشور را در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو ارائه کرده است.
بعضی قدرت‌های غربی از طریق تحریک بعضی جریانات سیاسی و بعضی دولت‌ها و دعوت آنان در پیوستن به پیمان‌های نظامی همگرایی موجود در منطقه را خدشه‌دار ساخته و بین همسایگان تشنج ایجاد می‌کنند تا از یک طرف زمینه گسترش نفوذ و اقتدار سیاسی و نظامی خود را فراهم کنند و از جانب دیگر مانع از اقتدار دولت‌های منطقه شوند.
اجلاس دو روزه سازمان همکاری‌های شانگهای فردا پایان می‌یابد. گروه امنیتی نشست شانگهای را دو کشور روسیه و چین رهبری می‌کنند و دیگر اعضای آن عبارتند از تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان. ایران به همراه چند کشور دیگر به عنوان ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای عضویت دارند.
اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، امیر زمانی فر گزارش می‌داد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است. در حالی که جامعه بین‌الملل دولت ایران را به ساختن سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کند، تهران همواره این اتهامات را تکذیب کرده است. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که در برابر سفیران فرانسه در کشورهای جهان سخنرانی می‌کرد، پس از پرداختن به بحران در گرجستان مسئله هسته‌ای ایران را مطرح کرد. وی در این راستا ابتدا به تاریخ اقدامات سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه در کنار نماینده بلندپایه اروپا اشاره کرد که از سال 2003 تلاش می‌کنند با یک استراتژی توأم دیالوگ و تحریم‌ها به مقامات جمهوری اسلامی گوشزد کنند که جامعه بین‌الملل دستیابی ایران به بمب اتمی را بر نمی‌تابد. نیکولا سارکوزی افزود سه کشور اروپایی با پیوستن آمریکا، روسیه و چین به آنها در این امر اتفاق نظر دارند که باید موضع خود را با قاطعیت و جدیت در برابر این پرونده حفظ کنند و در صورت نبود پاسخی از جانب ایران تحریم‌ها را در سایر زمینه‌ها نیز گسترش دهند. به گفته ی رئیس جمهوری فرانسه، در صورت شکست روش دیالوگ و قاطعیت کسی استراتژی بهتری را در اختیار نخواهد داشت و همه می‌دانند که در برابر آلترناتیو فاجعه انگیزی قرار خواهیم گرفت که من سال گذشته به آن اشاره کردم. یک بمب ایرانی یا بمباران ایران. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفت آرزو می‌کنم که دیالوگ با ایران ادامه یابد و رهبران جمهوری اسلامی بر وخامت این موقعیت برای کشورشان آگاهی داشته باشند. وی افزود از مقامات تهران دعوت می‌کنم درباره قضاوتی که نسل‌های آینده کشور در مورد آنها و انتخابشان خواهند کرد بیاندیشند، چرا که انتخاب با ایران است. همه چیز باید به اجرا گذاشته شود تا تهران همکاری را بر انزوا و برخورد ترجیح دهد.
ابراز نگرانی دوباره رئیس جمهوری فرانسه از خطر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، گزارشی بود از میرعلی حسینی. و اما تنش فزاینده بین روسیه و آمریکا بر سر بحران گرجستان و اظهارات رئیس جمهوری روسیه مبنی بر اینکه از جنگ سرد نمی‌ترسد ولی در این حال نمی‌خواهد آغازگر آن هم باشد، باعث شده است که کشورهای خاورمیانه هم مانند کشورهای غربی منافع استراتژیک خود را بازبینی کنند. حکومت ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و پیش بینی می‌شود که جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله هسته‌ای خود دست کم در کوتاه مدت از وضع موجود بهره ببرد. گزارشی از حسین آریان.
در پی بحران گرجستان، فعالیت‌های دیپلماتیک در خاورمیانه به نحو چشمگیری افزایش یافته و انتظار می‌رود که به تقویت روابط دو جانبه برخی از کشورهای خاورمیانه با روسیه منجر شود. در این راستا دستگاه دیپلماسی سوریه هم جان تازه گرفته است و بشار اسد رئیس جمهوری این کشور از روسیه متحد پیشین خود خواسته است که ارتش سوریه را با فروش جنگ افزارهای پیشرفته تقویت کند و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم با اعلام آمادگی مسکو برای این کار گفت روسیه سلاحهایی را در اختیار سوریه قرار خواهد داد که کاربرد دفاعی داشته و تعادل استراتژیک خاورمیانه را به هم نزند. سوریه در بحران گرجستان از روسیه جانبداری کرده و به موازات سوریه دولت ایران هم از کنار عملیات نظامی روسیه که به اشغال و سپس استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا انجامیده به راحتی گذشته است. دولت ایران امیدوار است که در گفتگوهای آینده بر سر مسئله هسته‌ای ایران چه در سطح شورای امنیت و چه در سطح کشورهای پنج به علاوه یک مسکو از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران جلوگیری کند و در صورت لزوم از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده کند. در این رابطه الکساندر سادوونیکوف سفیر روسیه در تهران به تازگی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت روسیه به دنبال قطعنامه جدید علیه ایران نیست و اظهار امیدواری کرد که گفتگوهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران به یک راه حل واقع بینانه منجر شود. محمود احمدی نژاد هم که به عنوان ناظر در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان شرکت داشت، کوشید نظر مساعد روسیه و چین برای جلوگیری از تصویب قطعنامه دیگری علیه ایران در شورای امنیت را جلب کند. در مجموع بحران گرجستان و تنش بین روسیه و غرب که برخی از کارشناسان آن را آغاز جنگ سرد دیگری نام نهادند، فرصتی به ایران داده است که این کشور لااقل در کوتاه مدت حد اکثر استفاده را از وضع موجود ببرد. تحت شرایط فعلی احتمال همکاری روسیه با آمریکا و غرب در رابطه با جاه طلبی های هسته‌ای ایران و اعمال تحریم های بیشتر و یا تصویب قطعنامه دیگری از سوی شورای امنیت کاهش یافته است. ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی خود هم میتواند شریک بالقوه‌ای باشد برای غرب به منظور مهار روسیه و هم میتواند متحد بالقوه روسیه باشد برای جلوگیری از اعمال فشار غرب به این کشور.
بحران گرجستان و بازتاب‌های آن در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، گزارش حسین آریان را شنیدید. ساعت 21:15 و 10 ثانیه به وقت ایران است. مجله شبانگاهی رادیو فردا را با چند پیام تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا پی می‌گیریم.
من از تهران زنگ میزنم. به خدا از کوچکترین حرکات ما مردم ایراد میگیرن. اون از وضع اقتصادمونه که دیگه داریم و مردم به خط آخر میرسیم. اون از وضع سیاسیمونه که انگار با تمام دنیا جنگ داریم. اون از وضع اجتماعیمونه که اعتیاد و فحش و بیداد میکنه. اون از وضع بهداشتیمونه که آب لوله کشیمونم آلوده است. اون از وضع بیمارستانمونه که اسفناکه. اون از قیمت دارومونه که به خدا رسیده. دیگه نمیدونم چی بگم. از پوشاک بگم، از خوراک بگم، از بهداشت بگم، از تفریح بگم، هیچ خبری نیست. فقط میخوام صدام به گوش دنیا برسه که ما مردم ایران داریم چی میکشیم. ممنونم از برنامه‌ت.
عرض کوچکی دارم خدمت رهبر جمهوری اسلامی. از ایشان استدعا میکنم به جای حمایت از احمدی نژاد و سیاستهایش دستور بفرمایید بیت رهبری ما ایرانی ها را از سرنوشت پالیزان بدبخت که دزدی بسیاری از روحانیون را افشا کرد مطلع بفرمایید.
از خارم میخواهم ناراحت نباشید، چون که این حکومت رفتنی است. پس این قانون حکومت خانواده که باید هر کس زن بگیرد یکی یا دو تا یا سه تا ول می شود. 100%. خاطرتان جمع باشد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
بله دوستان، شما هم می توانید پیام های خودتون رو به وسیله پیامگیر تلفنی رادیو فردا به آگاهی دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری می کنم 20420221124113 20420221124113. و با این یادآوری که این یک پیامگیر تلفنی است و در آن سوی خط کسی پاسخگو نیست. و اما به آمریکا برویم. در همایش ملی حزب دموکرات آمریکا، سناتور باراک اوباما رسما به عنوان کاندیدای این حزب در انتخابات آینده ریاست جمهوری معرفی شد و قرار است که آقای اوباما 47 ساله امروز در آخرین روز همایش حزب دموکرات به طور رسمی نامزدی این حزب را بپذیرد. فریدون زرنگار گزارشی دارد در این باره.
Tonight we gather to affirm the greatness of our nation. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America.
امشب ما گرد هم آمده ایم تا به عظمت ملت خود شکل بدهیم. نه یک آمریکای لیبرال و یا محافظه‌کار، بلکه ایالات متحده آمریکا. نه آمریکای سیاهان و سفیدان، نه آمریکای آمریکایی لاتین ها و آسیایی ها، بلکه ایالات متحده آمریکا. سناتور باراک اوباما که با شعار تغییر به میدان آمده و بسیاری از اقشار و گروه های جامعه آمریکا به ویژه جوانان را شیفته خود کرده، کیست و چه میگوید؟ باراک اوباما 47 سال پیش در 4 ماه اوت 1961 در هونولولو در ایالت هاوایی متولد شد. پدرش که از خانواده روستایی و چوپانی در کشور آفریقایی کنیا بود، 23 ساله بود که با دریافت یک بورسی تحصیلی در سال 1959 به هاوایی آمد و در زمان تحصیل بود که با آن دنهم مادر باراک اوباما آشنا شد.
My father was from Kenya, from Africa. My mother was from Kansas, which is where I got my accent from.
نتیجه این آشنایی تولد فرزندشان باراک اوباما بود. هنگامی که باراک اوباما 2 ساله بود، پدر و مادرش از هم جدا شدند. پدر وی از هاوایی برای تحصیل در رشته دکترا به هاروارد رفت و سپس به کنیا بازگشت. باراک اوباما 6 ساله بود که پس از ازدواج مادرش با دانشجوی از اندونزی به همراه مادر و ناپدریش به این کشور رفت. پس از 4 سال مادرش با خواهر ناتنیش از اندونزی به آمریکا برگشت و با بازگشت به آمریکا مادرش او را نزد پدر بزرگ و مادر بزرگش در هاوایی فرستاد. باراک اوباما به عنوان یکی از سه دانش آموز سیاه‌پوست در آکادمی پوناهو در هاوایی مشغول تحصیل بود و در اینجاست که وی نژاد پرستی را به دلیل رنگ پوست خود تجربه می کند. باراک اوباما خود در این باره می گوید
بعضی از روزنامه ها به سیاه‌پوست ها توصیه می کردند برای فرار از تبعیض نژادی از مواد شیمیایی روشن کننده پوست استفاده کنند. این برای من شوک‌آور بود.
باراک اوباما تنها یک بار در سال 1971 پدرش را دید. پدر باراک اوباما در 1982 در یک سانحه رانندگی کشته شد و مادرش هم در سال 1995 به علت بیماری سرطان درگذشت. پس از پایان مدرسه باراک اوباما به لس آنجلس رفت و با تحصیل در رشته حقوق سیاسی در سال 1983 موفق به کسب پایان نامه دانشگاهی خود شد. پس از تحصیل به کار در بخش خصوصی پرداخت و به شیکاگو رفت. با آغاز جنگ در عراق در سال 2003 باراک اوباما با مخالفت با جنگ خود را نامزد مقام سناتوری از ایالت ایلینویس کرد. باراک اوباما در سال 1988 با همسرش میشل آشنا شد و 4 سال بعد با او ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 2 دختر 10 و 7 ساله هستند. اولین کتاب از باراک اوباما تحت عنوان بیوگرافی من رویاهایی از پدرم داستانی از نژاد و ارث در سال 1995 منتشر شد. باراک اوباما با شعار تغییر در عرصه سیاسی، خروج نیروهای آمریکایی از عراق، تقویت نیروهای ائتلاف بین الملل در افغانستان و مذاکره با ایران را وعده می‌دهد. رقیب جمهوری‌خواه وی سناتور جان مک‌کین اما بخش عمده‌ای از تبلیغات انتخاباتی خود را بر روی به گفته جمهوری‌خواهان بی‌تجربگی سیاسی آقای اوباما و سیاست از نظر آنان نرم وی در برابر ایران گذاشتند.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدید درباره باراک اوباما و اما شاید دیده باشید که چند وقت پیش کیهان چاپ تهران نوشته بود اوباما فرزند میرابی بوده است از اهالی بوشهر ایران و به همین دلیل نام خانوادگی اوباما را انتخاب کرده بود، یعنی آب با ما، او با ما. مقاله است که کیهان تهران نوشته بود. در آمریکا میمانیم با یک جمله تاریخی، آرزویی در سر دارم. این عبارت و ترجیبند معروفی است که مارتین لوتر کینگ رهبر برابری خواهان سیاه‌پوست آمریکایی 45 سال پیش در یک سخنرانی تاریخی در میان انبوه فعالان مدنی آن کشور بر زبان آورد. اما یا پس از 45 سال آرزوهای مارتین لوتر کینگ برای برابری و صلح برآورده شده است؟ توماج تاهباز.
رویا، همه رویایی داریم، رویاهای کوچک و بزرگ. رویا برای پیروزی، برای آرامش، سلامتی، رویا برای زندگی بهتر، رویا برای تمام شدن یک جنگ، رویا برای برنده شدن در مسابقات المپیک بدون یک پا، رویا برای زندگی دیگر، زندگی دیگری در آرامش و رفاه. هرچند از آن آرزوی معروف مارتین لوتر کینگ، رهبر عدالت‌خواه سیاه‌پوستان آمریکا، سالها می‌گذرد. از آن روز که او گفت آرزویی در سر دارد، از آن روز درست 45 سال می گذرد. از آن روز تابستانی 28 ماه بود. و امروز دوباره تنین رویای مارتین لوتر کینگ برای برابری و صلح از مرزهای آسیا تا اعماق آفریقا، از قفقاز تا پکن، از شمال تا جنوب شنیدنی است. آرزوها یا رویاها در المپیک پکن حضور داشتند، جایی که برای اولین بار یک شناگر با یک پا با بقیه شناگران مسابقه داد، جایی که افغانستان از خاکستر جنگ روح الله نیکپا قهرمانش را به میدان فرستاد و مدال برنز گرفت.
خوابها و خیالها زیاد است. من امیدوار هستم بتونم بخیر قهرمان خوب برای کشور عزیزمون افغانستان باشم. ان شاء الله تمام خدا بازم فشارده میکنم، چرا که بازم 4 سال بوده مسابقات المپیک در پیش می داریم.
در روزهای گذشته آرزو برای پایان یافتن جنگ، برای آرامش از گرجستان شنیده شد، جایی که سرزمینی کوچک به هر دلیلی در برابر امپراتوری بزرگ قرار گرفت. آرزوها به تبلیغات انتخاباتی و ترانه‌های هواداران باراک اوباما نامزد دموکرات‌های آمریکا برای ریاست جمهوری هم رخنه کردند.
I just want the war to end. I would like the rest of the world to think highly of our amazing country.
Obama.
شاید جهان امروز با آنچه مارتین لوتر کینگ در آن میزیست تفاوت‌های بسیاری کرده است. ایران امروز هم مثل ایران 45 سال پیش نیست. شاید آرزوها و اندوها هم یکی نیست.
چه جای تأسفه که هنوز با هر ایدئالی، با هر طرز تفکری، اسم ایران در کنار کسانی که دارفور رو به وجود آوردن یا کسانی که صلح جهانی رو به خطر میندازن در کنار اونها میاد.
45 سال از آن روز که مارتین لوتر کینگ آرزوهایش را برای ایجاد برابری گفت میگذرد، برای آزادی‌های مدنی، برای رفاه و زندگی بهتر. 45 سال از آن روز که مارتین لوتر کینگ آرزوی سیاهان را در میان انبوه برابری طلبان آن کشور سیاه و سفید بیان کرد میگذرد. رویایی در سر دارم. این گفته مارتین لوتر کینگ امروز از مرزهای آمریکا گذشته است و هر جا و از زبان هر کسی میتوان آن را شنید. آیا از آن زمان تا امروز دنیای ما بهتر شده است؟ رویاهایمان عوض شده است؟ صلح و برابری گسترده‌تر شده است؟ یا هنوز همه رویایی در سر داریم که چندان فرقی هم با رویای مارتین لوتر کینگ نمی کند؟ هنوز همه رویایی در سر داریم.
تصور کن زمین مرزی نبود، فکر کن بین آدم ها فرق رنگی نبود، تفکر ده حد سطحی نبود و نگاه از دریچه مالی و شیعی نبود، با دیواره میذاشم بین ما فاصله، روش مادی یا کش معنویت یه فاجعه، تصور کن گره خوردن دستا رو با هم، پایان دوران ننگ و ستیز و ستم، تصاوی واقعی برای حقوق زن، تقدیم یه گل به هم رو به جای سنگ، تصور کن زمین بدون تانگ و تفنگ.
آرزویی در سر دارم، گزارشی بود از توماج تاهباز. سه بهایی ایرانی در یمن بازداشت شدند. به گفته دیان علایی نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل متحد، مقامات دولت یمن سه ایرانی بهایی و یک عراقی را به اتهام ارتداد بازداشت کردند. گزارش از جان خاکزاد.
خانم بنیروگل نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت سه بهایی ایرانی در یمن اعتراض کرد. در این بیانیه تاکید شده است ضیاءالله پور احمری، کیوان قدری و بهروز روحانی، سه ایرانی بهایی بازداشت شده در یمن، در این کشور به کارهای بازرگانی اشتغال داشتند. در این بیانیه از سیفی ابراهیم سیفی، شهروند بهایی عراقی نیز نام برده شده است که همراه با سه ایرانی در زندان یمن به سر می‌برند. خانم دیان علایی، سخنگوی جامعه بین المللی بهاییان در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا از احتمال تحویل این سه شهروند بهایی به جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی میکند.
از طریق وکیلشون شنیدیم که دادگاه یمن براشون خارج شدن از کشور رو صادر کرده و تا چند ساعت دیگه یا چند روز دیگه قرار هست که این چهار نفر از یمن اخراج شن و احتمال خیلی زیادی هست که اینا به کشور خودشون فرسته بشن. بنابراین این سه نفر ایرانی امکان زیادی هست که بفرستنشون برگردنشون ایران.
سخنگوی جامعه بین المللی بهاییان در ژنو تاکید میکند جامعه بهاییان اقداماتی را برای آزادی سه شهروند بهایی ایرانی از زندانهای یمن آغاز کرده است.
ما هم با دولت یمن از طریق نمایندهش در سازمان ملل در نیویورک خانم دودال باشون تماس داشتن و هم ما این خبر رو به گزارشگرای ویژه سازمان ملل دادیم، هم خانم اسماء جهانگیر گزارشگر ویژه برای آزادی ادیان و هم گروه دستگیر خودسرانه و میدونیم که آنها هم اقدامات کردن. حالا امیدواریم که این چهار نفر در واقع که سه تاشون ایرانی هستن آزاد بشن.
خانم دیان علایی در گفتگو با رادیو فردا تاکید میکند هنوز از سرنوشت هفت بهایی که در جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند اطلاعی در دست نیست.
متاسفانه ما باز هم هیچ خبری از این هفت نفر نداریم. حتی میدونیم که خانواده‌شون خواستن ازشون خبر داشته باشن و ببیننشون و بهشون اجازه داده نشده. البته همونجور که میدونیم وکلاشون هم اصلا نمیتونن ببیننشون و خب به خاطر همین خیلی خیلی نگران وضعیت این هفت نفر هست.
هفت بهایی ایرانی از چهار ماه پیش پشت میله‌های زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
سه بهایی ایرانی در یمن بازداشت شدند. گفتگویی بود با دیانه علایی، نماینده جامعه بهایان در سازمان ملل متحد، در گزارشی از جان خاکزاد. و به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و گزارشها را میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما. ارتباط با